صبحانه با خبر.
در آخرین روز از مرداد ماه صبح میتونه مثل همه روزا شروع بشه. ساعت میتونه مثل بقیه روزای هفته در روز دوشنبه هم هفت بشه. ساعت هفت صبح روز دوشنبه 31 مرداد ماه میتونه یک روز متفاوت هم باشه. یک روز که یه جور دیگه شروع شده، با یه نگاه تازه یا یه حس دیگه، با حوصله تر از قبل، با امید تر از دیروز. ده ها دلیلم وجود داره برای این حسای اول صبح، برای شروع روز. صبحتون بخیر، اگه روزتون از این روزاست به خصوص. سلام ما از رادیو فردا به شما در هر گوشه ای از ایران که هستید، از گیلان و مازندران تا لرستان و کردستان و ایلام و خوزستان، از فارس و هرمزگان تا سیستان و بلوچستان و خراسان، و سلام بر شمایی که البته خارج از ایران توی نیمه شب یا سحر دوشنبه با ما هستید. اینجا رادیو فرداست و ما هر روز از همین ساعت توی 90 دقیقه برنامه زنده با شما هستیم. چه شما رادیوتون رو باز کنین یا نه، چه حوصله ما رو داشته باشید یا نه، چه توی مود و حال روز خبر باشید یا نه، به هر حال ما اینجاییم. هر لحظه که اراده کنین صدای ما رو میتونید بشنوید از استودیوی رادیو فردا، از شهری دور از خودتون. یک روز شلوغ گرمازده در ایران و یک روز کاری با ده ها کار اداری و بانکی که دارین، توی روزی که کارمندان نصف و نیمه کار میکنن و در شرایطی که باید انتظار غروب رو بکشین، با ما باشید از همین لحظه، از همین هفته صبح، تا بهتون بگیم در ایران و جهان چی میگذره. آزاده اسدی هستم و توی برنامه زنده صبحانه با خبر شما رو همراهی میکنم. چندین نفر از بچه های رادیو فردا هم از دیشب تا این لحظه با ما هستن و میمونن تا شما رو به روز کنن درباره انواع اتفاقهای مختلف. امروز هم از لیبی براتون میگیم، از کشوری که خبرهاش بوی تازه‌ای میده، بوی تغییر تو این کشور. به سوریه هم میریم و براتون از آخرین اتفاقهای این کشور میگیم. درباره تازه‌ترین موضع‌گیری‌های سیاسی مداحان در ایران میشنوید. از حکم صادر شده علیه دو آمریکایی زندانی در ایران هم براتون میگیم و از مهد کودک‌ها با فضای تازه و جداسازی کودکان دختر و پسر میشنوید. البته آخرین خبرهای هنری و فرهنگی و ورزشی و اجتماعی دیگر رو هم با هم مرور میکنیم. البته باید خبرها رو بشنویم و بعد از اخبار بیشتر براتون بگم که چه برنامه‌هایی داریم امروز صبح در صبحانه با خبر. نوشین سیدحسینی، صبح بخیر، چطوری؟
آزاده سلام به تو و تمام شنونده هامون در ایران و سرتاسر دنیا. چطور که والا فکر میکنم که الان دیگه واقعا وقتش نیست، فکرم همه چشما به لیبی و تلویزیون رو دوخته که اونا چیکار میکنن، دیگه آدم از خودش هم غافل میشه.
تو شب خیلی خیلی پرخبر و پردردسر و خیلی شلوغی داشتی، فکر میکنم بخاطر اینکه لیبی الان تبدیل به خبرهایی شده که لحظه‌ای و ثانیه‌ای باید دنبالش کنی.
همینطوره. راستش بخوای هم میشه به یک عبارت گفتش که خبر چنداری نیست، چون فقط یک خبر هستش که هی داره هر لحظه در واقع ما باید روزآمدش کنیم و چشم از تلویزیون خبرگزاری نمیتونیم برداریم. و هم میشه گفت خبر زیاده، چون این مرتب در تنوع خبری، درسته یک مکان اتفاق میفته که لیبیه، اما به هر حال خبرهای متنوع و لحظه‌ای هستش.
برای کسایی که احتمالاً تا الان خبرها رو شاید نشنیده باشن، باید بگیم که خب ترابلوس اونطوری که خبرگزاری‌ها و شبکه‌های مختلف تلویزیونی و رادیویی دارن میگن سقوط کرد. یعنی چی؟
آره راستشو بخوای شاید نمیدونم که چقدر زودتر از حد، چون خبرگزاری دارن این خبر رو میدن، شاید به خاطر اینکه همه آمادن کسی هم تعجب نمیکنه، ولی حداقل تلویزیونا و شبکه‌های خبری شاید با احتیاط بیشتری رفتار کردن، هنوز اینو خبر رو ندادن، ولی فکر میکنم که چه بسا تو همین دقایقی که ما الان داریم صحبت میکنیم اتفاق بیفته. و اصلا من نمیدونم سقوط یعنی چی، چون الان دیگه تقریبا کل ترابلوس دست شورشیاست به غیر از مجتمع مسکونی قذافی.
منظورت مخالفای محمد قذافی هستش؟
دقیقاً.
مردم معترض در لیبی. در واقع ترابلوس به خاطر اینکه پایتخت لیبی محسوب میشه، نقطه بسیار حساس و گلوگاه بسیار حساسی هست در این کشور. و الان که میگن در میدان اصلی شهر که اسمش هست میدان سبز، که مردم اونجا جمع شدن، اتفاقای خیلی خاصی داره میفته. اونجوری هم که فیلم‌ها رو داریم ما می‌بینیم، مردم خیلی خوشحالن و در حال پای کوبی و
یعنی در واقع شعار دادن علیه محمد قذافی و خدافظی کردن با قذافی. اما هنوز قذافی سر جاشه، معلوم نیست کجاست، ولی ازش صداهای مختلفی منتشر میشه، در واقع تلویزیون‌های مختلف از اون میشه گفت که صداش رو منتشر میکنن، که همچنان اعلام میکنه من تا آخرین قطره خونم میایستم.
آره همینطوره. فکر میکنم، نمیدونم که اگه هر کسی دیگه هم سیاستمدار بود و مثل محمد قذافی دهه ها حکومت میکرد همین کارو نمیکرد که الان قذافی کرده، یعنی صداش هست، برای اینکه فقط احتمالاً پشتیبانیش رو از طرفدارانش اعلام کنه، ولی تصویرش نیست، یعنی که معلوم نیست کجاست. و خب این باعث میشه که احتمالاً مخالفان اگر دنبالش باشن که هستن مطمئنم نتونن پیداش کنن و خدا میدونه که. و اینم بخش جالب داستانه، چون وقتی به عقب نگاه میکنیم داستان صدام یادمون میاد که چطور چند ماه دنبالش بودن. به هر حال
همین چند وقت پیش رو اصلا باید ببینیم، مصر بود
همینطوره،
و قبل از اون هم البته به هر حال همین اتفاق ها در خاورمیانه و در کشورهای آفریقایی افتاده، و گویا باید منتظر باشیم که لیبی هم خبرهای تازه ای رو در این زمینه تجربه کنه. اما فکر کنم تو دستت پره، هم در مورد لیبی هم در مورد خیلی از کشورهای دیگه، حتی در مورد ایران. بهتره که دیگه من چیزی ازت نپرسم، خبرها رو بخونی. با این اشاره که اولین گزارش امروزمون هم درباره لیبی هست که خیلی هم مفصل در مورد آخرین اتفاق ها و رویدادهای لیبی بحث میشه تو این گزارش.
بسیار خب، پس من سعی میکنم که اینا رو کوتاه بخونم که متشکرم. بر پایه آخرین گزارش‌های رسیده از لیبی، مخالفان معمر قذافی بخش‌های گسترده‌ای از طرابلس پایتخت لیبی را به تصرف خود درآوردند. مخالفان اعلام کردند که بجز مجتمع مسکونی معمر قذافی، کنترل دیگر بخش‌های طرابلس را در اختیار دارند. اما در خبری دیگر از لیبی، محمد قذافی پسر بزرگ رهبر لیبی در گفتگو با تلویزیون خبری الجزیره تأکید کرد که در منزلش در طرابلس توسط مخالفان حکومتی در بازداشت خانگی قرار دارد. خبری هم از بازار نفت، قیمت نفت در بازارهای بین المللی در روز دوشنبه تحت تأثیر تحولات تازه در لیبی دچار نوسان شد. به دنبال انتشار اخبار مربوط به تصرف بخشی از طرابلس پایتخت به دست مخالفان حکومتی و نامشخص بودن وضعیت معمر قذافی رهبر آن کشور، قیمت نفت در بازارهای مختلف دچار نوسان شد. بهای نفت خام سبک شیرین پایه بورس نیویورک برای تحویل در ماه سپتامبر با 82 سنت افزایش به 83 دلار و 8 دهم دلار در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت نفت خام برنت دریای شمال برای تحویل در ماه اکتبر با افت 1 دلار و 59 سنت به 107 دلار و 3 دهم سنت کاهش یافت. اما خبری دیگر به غیر از لیبی، دومینیک استراسکان رئیس پیشین صندوق بین المللی پول که بیشتر به آزار جنسی متهم شده بود هفته جاری آزاد می شود. به گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک پست، به نقل از منابع نزدیک به دستگاه قضایی، دادستان ناحیه منهتن نیویورک اتهام‌های مطرح شده علیه آقای استراسکان را غیر قابل اثبات می‌داند. آقای استراسکان بیش از 3 ماه قبل به اتهام سوء استفاده جنسی و همینطور تلاش برای تجاوز جنسی به یکی از پیشخدمت‌های هتل محل اقامتش در نیویورک بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شد. بر پایه این گزارش، دادستان نیویورک قصد دارد روز سه‌شنبه اتهام‌های وارده علیه دومینیک استراسکان را پس بگیرد. و اما خبر دیگر باز هم از لیبی. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد مرد شماره 2 لیبی پس از فرار از طرابلس به ایتالیا گریخته است. ایناتسیو لاروسا وزیر دفاع ایتالیا روز یکشنبه به خبرنگاران در سیسیل گفت که عبدالسلام جلود وارد ایتالیا شده است. مخالفان مسلح معمر قذافی میگویند آقای جلود پناهنده شده است. خبری هم از ایران. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران روز یکشنبه بر جاسوس بودن 2 آمریکایی بازداشت شده تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حیدر مصلحی در پاسخ به خبرنگاران گفت در بازجویی‌هایی که از آمریکایی‌های دستگیر شده به عمل آمده، به خوبی روشن شد که آنها مأموریتی برای ورود به ایران داشتند. خانواده‌های این 2 آمریکایی و همچنین واشنگتن چنین اتهامی را رد کردند. وزیر اطلاعات همچنین گفت احکام آنها از سوی دستگاه قضایی و بر اساس قوانین و ضوابط صادر شده و نمیتوان در دستگاه قضا دخالت کرد. شینبار و جاش فتل هر کدام به 8 سال زندان محکوم شدند. اما بشنویم از سوریه. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز یکشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی گفت دولت او در خطر سقوط قرار ندارد و نیروهای امنیتی قادر به کنترل ناآرامی‌ها هستند. رئیس جمهوری سوریه همچنین فراخوان آمریکا و کشورهای غربی برای ترک قدرت را بی‌ارزش خواند. او علیه هر گونه مداخله نظامی در این کشور هشدار داد و گفت این اقدام برای کشورها عواقب بدی در پی خواهد داشت. در پی خواهد داشت. بشار اسد همچنین در این سخنرانی تلویزیونی بارها تکرار کرد که قصد دارد اصلاحاتی در سوریه انجام دهد. و خبر آخر این که هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا صدور حکم برای دو آمریکایی زندانی در ایران را ناامید کننده خواند. خانم کلینتون روز یکشنبه گفت آمریکا عمیقا از اینکه مقام‌های قضایی ایران برای شینبر و جاش فتول حکم 8 سال زندان صادر کرده اند ناامید شده است.
نوشین سایگت حسینی، امیدوارم وقتی برمیگردی تا حدود 20 دقیقه دیگه
با ترابلس فتح شده باشه و ما قذافی رو بگیرن و
نه ما که نمیتونیم همچین آرزوهایی بکنیم، ولی فقط میتونم بگم که امیدوارم که با خبرهای تازه برگردی در مورد لیبی.
بسیار خوب.
در ادامه برنامه امروز، تایید حکم 8 سال حبس برای دو آمریکایی زندانی در ایران از طرف مسئولان جمهوری اسلامی، اتهام جاسوسی برای آمریکا، ورود غیرقانونی به ایران.
ورود غیر مجاز کمتر تقصیری میشه متوجه موکلین من دونست، چون مردهای ما در اون منطقه مارک و نشانه و علامت خاصی نداره.
افزایش تنش بین اسرائیل و مصر و درخواست‌ها برای تعطیلی سفارت اسرائیل در مصر.
معلومه که دولت انتقالی به هیچ وجه مایل نیست که پیمان امنیتی مصر و اسرائیل بر اساس کمپ دیوید آسیب ببینه، اما گروه‌های افراطی دنبال برهم زدن این پیمان امنیتی هستند.
موضع‌گیری تازه سیاسی مداحان در شب‌های قدر علیه محمود احمدی نژاد و نزدیکانش، نفرین‌ها و دعاها و ابراز نگرانی‌ها از وضعیت دولت.
خدایا اگه این آقای مشایی استعفا نمیده، آقای احمدی نژاد نمیذاردش کنار، رای دیگه‌ای نیست، امشب اینو بکش ببرش بهش.
دستور تازه برای جدا کردن دختران و پسران، این بار توی مهد کودک‌ها یا پیش دبستانی‌ها، خردسالان هم تفکیک جنسیتی میشن.
یه همچین تصمیمی ادامه همون سیاستی است که از دانشگاه‌ها شروع شده و عملاً در جهت سیاست عمومی تفکیک جنسیتی در ایران.
اینها فقط بخش‌هایی هست که تا ساعت 8:30 به وقت ایران از رادیو فردا میشنوید. همراهمون بمونید تا بیشتر بشنوید توی ادامه برنامه امروز ما. ساعت در ایران الان 7:12 صبح روز دوشنبه هست و در لیبی 4:42 نیمه شب. لیبی پر سر و صدا و پر خبر، لیبی که ساعت هاست در صدر خبر هاست. معترضان و مخالفان محمد قذافی پایتخت کشور رو به دست آوردن و به مهمترین بخش های شهر رسیدن. ساعت هاست که لیبی تبدیل به خبر فوری شده توی شبکه‌های مختلف تلویزیونی و بالاخره بعد از 42 سال با سقوط ترابلس پایتخت لیبی، حکومت محمد قذافی هم به پایان میرسه. از شاهین بشیری خبرهای داغ رو درباره آخرین وضعیت لیبی بشنویم.
سرانجام پس از گذشت حدود 6 ماه از آغاز حرکت مخالفان علیه حکومت سرهنگ معمر قذافی، ترابلس پایتخت لیبی به دست مخالفان افتاد. بر اساس آنچه در شبکه‌های مختلف تلویزیونی به نمایش درآمده، میدان سبز ترابلس به دست مخالفان افتاده و آنان گفتند که نام این مکان را به میدان شهدا تغییر خواهند داد. با توجه به اینکه به گفته کارشناسان ترابلس را عمدتاً نیروهایی از جبل نفوسا و مصراته تصرف کردند و نه الزاماً نیروهای شورای ملی انتقالی لیبی، به همین دلیل تحلیلگران سیاسی اوضاع را مغشوش ارزیابی می‌کنند. جورج جوفی تحلیلگری سیاسی از دانشگاه کمبریج حتی ادعا می‌کند این نیروها ممکن است هیچ سرسپردگی به شورای ملی انتقالی لیبی نداشته باشند و خودسرانه عمل کنند. وی در این حال آسان تصرف شدن ترابلس را یکی از نشانه‌های از هم پاشیده شدن پایه‌های مردمی رژیم معمر قذافی عنوان کرد. موسی ابراهیم، سخنگوی دولت لیبی، لحظاتی پس از شدت گرفتن حملات در خیابان‌های ترابلس گفت:
NATO has intensified its attacks on and around Tripoli.
ناتو حملات خودش در ترابلس و اطراف اون رو شدت بخشیده و به طور مستقیم به مخالفان کمک کرد تا وارد پایتخت بشن. میزان تلفات غیر قابل باوره.
بر پایه آخرین گزارش ها، سیف الاسلام، یکی از پسران معمر قذافی، به دست نیروهای مخالف دستگیر شده است. لوئیس مورنو اوکمپو، یک مقام قضایی دادگاه بین‌المللی جنایت جنگی لاهه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه خبر دستگیری سیف الاسلام قذافی را تایید کرد. وی افزود امیدوار است وی را به زودی در دادگاه لاهه ببیند. محمد قذافی، پسر بزرگ رهبر لیبی، نیز در گفتگو با تلویزیون خبری الجزیره تایید کرد که در منزلش در ترابلوس توسط مخالفان حکومتی در بازداشت خانگی قرار دارد. هرچند سیف الاسلام قذافی اکنون در دست مخالفان اسیر است، ولی وی شنبه شب هر گونه تسلیم یا برافراشتن پرچم سفید را نفی کرده بود. وی گفته بود هیچ کس حق ندارد از تسلیم سخن بگوید، زیرا رد خواهد شد. وی این را نه تصمیم معمر قذافی بلکه تصمیم مردم لیبی عنوان کرده بود. با آنکه در طول روز یک شنبه 3 بار پیام‌های صوتی معمر قذافی پخش شد، ولی کسی خبری از محل اقامت وی ندارد. قذافی در یکی از این پیام‌های صوتی تأکید کرده که تسلیم نخواهد شد. محمد جبرائیل، یکی از اعضای ارشد نیروهای مخالفان، در گفتگو با تلویزیون الاحرار هشدار داد نباید هنوز کار را تمام شده تلقی کرد، زیرا مقاومت‌های پراکنده‌ای در سطح ترابلوس ممکن است رخ دهد. وی از نیروهای مخالفان که در ترابلوس مشغول نبرد هستند خواست اسیر خشم و احساس انتقام جویی نشوند. این عضو شورای ملی انتقالی لیبی تأکید کرد نباید با اسیران برخورد بدی صورت گیرد. وی به خصوص خطاب به کسانی که ممکن است معمر قذافی را دستگیر کنند و همچنین کسانی که افرادی از خانواده او را دستگیر کرده اند تأکید کرد که مسئولیت حفظ جان آنها را بر عهده دارند. در همین حال هوگو چاوز، رئیس جمهوری ونزوئلا که از همپیمانان معمر قذافی به شمار می رود، از مخالفان قذافی به تندی یاد کرد و نیروهای غربی را به خاطر بمباران ترابلوس مورد انتقاد شدید قرار داد. هفته گذشته چاوز و محمود احمدی نژاد به طور مشترک عملیات کشورهای غربی در لیبی را محکوم کرده بودند.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
امروز بازم از لیبی میشنوید، از سوریه هم میشنوید، از مصر هم میشنوید، اما بس فعلا، چون میخوایم براتون یک موسیقی پخش کنیم، چون تقریبا 17 دقیقه است که ما داریم در مورد لیبی صحبت میکنیم. الان میخوایم بریم سراغ خواننده و آهنگساز خراسانی بسیار معروف ایرانیمون که شهرتش رو هم بیش از هر چیزی به خاطر ترانه‌های انتقادی اجتماعی و سیاسیش با سبک تلفیقی به دست آورده. محسن نامجو که باید برای خیلی‌ها اسم آشنایی باشه و سبکش هم البته. محسن نامجو اشعار مدرن مثل احمد شاملو یا اشعار کلاسیک مثل حافظ و مولانا رو انتخاب میکنه توی کارهاش و یکی از کارهای جالب دیگه هم که انجام میده این هست که صداهای نامتعارفی رو از حنجره خودش در میاره و همراه با سازش چاشنی میکنه. اغلب آثار نامجو هم جزو موسیقی زیرزمینی محسوب میشه. از محسن نامجو ترسم که بشنویم.
ترسم که عشق در غم ما پرده در شد، این راز سرد مور به آدم سمر شد. گویم سنگ لر شود در مقام سر، آری شود ولیک به خون جگر شود، آری شود ولیک به خون جگر شود. از کیمیای مهر تو زرگشت روی من، آری به یمن لطف شما خاک سر شود. جان حدیث ما بر دلدار بازگو، لیکن چنان مگو که سبا را خبر شد. از کیمیای مهر تو زرگشت روی من، تاری به یمن لطف شما خاک سر شدن. بس نکته غیر حوز بباید که تا کسی مقبول طبع مردم صاحب نظر شد. گویم سنگ لر شدد در مقام سر، تاری شدد ولی بخونه جگر شد. خواهم شدم به میکده گریان و دادخواه، که از دست قبل خلاص من آنجا آمده شود. ای جان حدیث ما بر دلدار،
یک انسان نگو که سوارا خبر شود. آری شبد ولی که به خونه جگر شد، آری شبد ولی که به خونه جگر شد. آهن شدن به میکده، آهن شدن به میکده، گریان و دافتار باید که تا کسی مقبوله طبعه مردم صاحب نظر شود، بس نوشه قیل حوز باید که تا کسی مقبوله طبعه مردم صاحب نظر شود، بس نوشه قیل حوز.
محسن نامجو بود و آهنگ ترسم که رو شنیدید از این خواننده سبک جدید و تلفیقی. اگر برای رفتن به وبسایت ما مشکل دارید و براتون راحت‌تر هستش که دسترسی به فیسبوک داشته باشید، میتونید از طریق صفحه فیسبوک ما خبرها و گزارش‌های ما رو پیگیری کنید. اگر برید توی فیسبوک و تایپ کنید رادیو فردا، حتما میتونید صفحه فیسبوک رادیو فردا رو پیدا کنید. اگر دوست داشته باشید میتونید بپیوندید به طرفداران این صفحه و توی بحث‌ها شرکت کنید و البته مهمتر از همه اینها، خبرهایی رو که تقریبا هر دقیقه یا ساعتی ممکنه به روز بشه رو از طریق فیسبوک دنبال کنید. اما خبرهای فرهنگی و هنری امروز رادیو فردا رو هم توی گپ فرهنگیمون بشنویم.
گفتگوی فرهنگی.
فرج سرکوهی، باز هم یه روز دوشنبه دیگه شد و بهتون سلام میکنم. صبحتون بخیر.
منم به شما و شنوندگان عزیز سلام میکنم و امیدوارم که روز و روزگار خوشی داشته باشید.
همچنان توی ماه رمضان هستیم آقای سرکوهی و بد نیست برنامه امروز رو هم با یه خبر فرهنگی و مذهبی شروع کنیم. یه فیلم ایرانی به بخش مسابقه 14th جشنواره فیلم‌های مذهبی ایتالیا رفته و توی این جشنواره پذیرفته شده. این جشنواره چه جور جشنواره‌ایه؟
جشنواره فیلم‌های مذهبی که امسال 4th دورش برگزار میشه، تم اصلی فیلم‌ها باید مذهب باشه. البته نه تبلیغ مذهب یا مثلا معرفی یک مذهب لزومن، بلکه فیلم هایی که ارتباط و نسبت اعتقادات مذهبی رو با جامعه، با محیط زیست، با تاریخ، با سیاست و با انسان و روانشناسی نشون میدن. البته میتونه فیلم به اصطلاح معرفی یک مذهب هم باشه یا داستان مذهبی هم باشه، اما بیشتر فیلم هایی که به این جشنواره ها میاد معمولا فیلم هایی هستن که واقعیت های زندگی رو و ارتباط و نسبت باورهای مذهبی رو با ابعاد مختلف زندگی نشون میدن. 14th دوره جشنواره به اصطلاح فیلم‌های مذهبی ایتالیا از 14th تا 26 اکتبر، یعنی دقیقاً از 22 مهر ماه تا 4 آبان در شهرهای روم، میلان و چند شهر دیگه ایتالیا برگزار میشه و فیلم‌های گوناگون به نمایش در میاد و بعد طبیعتاً نتایجش هم اعلام میشه و جوایزی اعطا میشه.
در مورد جشنواره گفتید آقای سرکوهی، ولی فیلمی که به این جشنواره رفته اسمش هست دست خالی دل پر، که وارد بخش مسابقه این جشنواره میشه. چی میدونید از این فیلم؟
بله، این فیلم دست خالی دل پر کارگردانش آقای بابک نبی‌زاده است و این 4th فیلم کوتاهی است که آقای بابک نبی‌زاده می‌سازه. پیش از این اون فیلمایی ساخته بود با عنوان جابدانگی، ماندن در وضعیت قرمز، من کی گم شدم، که این فیلم ها هم در زمینه خودش موفقیت هایی به دست آورده. حالا این فیلم دست خالی دل پر یک فیلم 14 دقیقه‌ای هست و داستانش درباره یک پیرمردی است که در یک روستای دورافتاده زندگی میکنه و در کنار این روستا یک برکه آبی هست اما متروک هست و هیچ موجود زنده‌ای در این برکه نیست، اما این پیرمرد باور داره و یا امیدواره که از این برکه ماهی صید کنه. در شهرستان لنگرود در شمال ایران فیلم برداری شد و علاوه بر هنرپیشه‌های حرفه‌ای چند تا از اهالی محل هم تو فیلم بازی میکنن. امیدواریم در این جشنواره موفقیت به دست بیاریم.
آقای سرکوهی، غیر از این ماجرایی که مربوط به سینما میشه و جشنواره فیلمی در ایتالیا، یکی از کارهای بسیار معروف یک شاعر ایرانی به عنوان میراث ملی ثبت میشه، یکی از کارهای شهریار.
بله خب میکسان با فرهنگ و زبان فارسی و ترکی آشنا هستن، میدونن که شهریار یکی از بزرگترین خلاقترین چهره های شعر در زبان فارسی هست. اما شهریار ترک زبان بود و منظومه ای داره به زبان ترکی آذری به نام حیدر بابای سلام، زیباترین، پرنفوذترین، پرخواننده ترین و محبوب ترین اثری است که در زبان ترکی آذری، مرادم ترکیه بسیار در مناطق ترکیه و اینانی، در زبان ترکیه آذری خلق شده و هم در جمهوری آذربایجان هم در استانهای آذربایجان ایران همیشه خواننده داشته و محبوب بوده. سازمان میراث فرهنگی و گردشگری آذربایجان شرقی اعلام کرده که منظومه حیدر بابای سلام شهریار در روز سالگرد تولد شهریار یعنی 27 شهریور ماه در فهرست آثار ناملموس ملی ثبت خواهد شد و سعی بکنند که این کتاب رو بیشتر به دنیا و به ایرانیان بشناسند.
اینم درباره خبرهای فرهنگی که امروز در ایران اتفاق میفته یا در آینده خارج از ایران ولی مربوط به ایران اتفاق میفته. اگر تا اینجا برنامه‌های ما رو شنیدید و پیامی دارید برای ما، حتما با ما تماس بگیرید روی تلفن پیامگیر رادیو فردا.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
بله و آخرین خبرهای ورزشی امروز رادیو فردا رو هم بشنویم با فریبرز غریب.
دنیای ورزش. در ادامه مسابقات والیبال نوجوانان جهان در آرژانتین دیشب تیم ایران در 3 ست تیم پورتوریکو را شکست داد، اما با توجه به برد صربستان برابر اسپانیا نتوانست به جمع 8 تیم برتر جهان صعود کند. تیم نوجوانان ایران در گروه چهارم این بازی ها با 1 شکست برابر اسپانیا و 2 پیروزی مقابل صربستان و پورتوریکو با 6 امتیاز هم امتیاز با اسپانیا و صربستان و فقط به دلیل تفاضل ست شماری کمتر در مکان سوم گروه قرار گرفت. نوجوانان والیبالیست ایرانی رقابت های خود را برای کسب مقام 9 تا 16 جهان ادامه خواهند داد. در رقابت‌های ورزشی دانشجویان جهان در شنجن چین دیروز تیم والیبال ایران بعد از خودداری از مسابقه با تیم اسرائیل از گردونه بازی‌ها حذف شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، تیم ایران در حمایت از مردم مظلوم فلسطین در دیدار با اسرائیل حاضر نشد، اما مسئولان تیم دانشجویان ایران دلیل عدم رویارویی با اسرائیل را مصدومیت چند بازیکن این تیم ذکر کردند. روز گذشته همچنین اولین نشان طلای ایران در یونیورسیاد 2011 چین به دست آمد توسط مهران عسکری در تکواندو. فدراسیون فوتبال ایران با صدور اطلاعیه‌ای تماشای بازی تیم‌های ملی ایران اندونزی را رایگان اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها در پی نشست هماهنگی مسئولان فدراسیون فوتبال اعلام شد تماشاگران بدون خرید بلیط می‌توانند روز 11 شهریور در ورزشگاه آزادی تهران بازی تیم ملی فوتبال ایران برابر اندونزی را تماشا کنند. این اولین مسابقه ایران در مرحله گروهی انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا است. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران محمد مایلی کهن مدیر فنی سابق تیم پرسپولیس را به دلیل رعایت نکردن آیین‌نامه این کمیته احضار کرد. مایلی کهن 2 روز پیش از مسئولیت مدیریت فنی پرسپولیس استعفا داد. تیم کشتی نوجوانان ایران برای شرکت در رقابت‌های کشتی قهرمانی نوجوانان جهان روز یکشنبه عازم شهر بوداپست شد. این پیکارها طی روزهای اول و دوم شهریور به میزبانی مجارستان برگزار خواهد شد. در ادامه هفته دوم لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب منچستر سیتی با حساب 3-2 در زمین بولتون به پیروزی رسید و با 6 امتیاز موقتاً به صدر جدول صعود کرد. امشب در آخرین بازی هفته دوم فوتبال جزیره در یک نبرد مهم شیاطین سرخ در ورزشگاه اولد ترافورد شهر منچستر پذیرایی از تاتنهام را بر عهده دارند. و در 2 دیدار آخر هفته سوم بوندسلیگای آلمان دیشب هانوفر در برابر هرتا برلین به تساوی 1-1 رسید و شالکه در حالی که در نیمه اول با 2 گل در خانه ماینز از این تیم عقب بود در پایان 4-2 پیروز از میدان خارج شد. فریدورز غریب، رادیو فردا.
رادیو فرداست.
در ایران ساعت شد 7:30 صبح روز دوشنبه. از رادیو فردا همچنان با شما هستیم. روزتون بخیر و سلام به شمایی که تازه دارید صدای ما رو میشنوید از رادیو فردا. آزاده اسدی هستم و یک ساعت دیگه هم همراه شما توی یک برنامه زنده پر از خبر و گزارش و تحلیل در مورد مسائل اجتماعی و سیاسی و مسائل مربوط به ایران و غیر از ایران. همطور مسائل مربوط به لیبی. همین الان در لیبی ساعت 5 صبح، ولی به نظر میاد که روزه، به خاطر خیلی از مسائلی که فکر کنم الان نوشین میتونه در موردش صحبت کنه. نوشین، خبر جدید از لیبی آوردی؟
همینطوره، خبر دارم درباره واکنش باراک اوباما نسبت به اتفاقات اخیر که لحظه به لحظه داره تغییر میکنه.
پس گوش میکنیم.
متشکرم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای در روز یکشنبه لیبی را در آستانه رهایی از چنگ یک زورگو توصیف کرد. بر پایه بیانیه باراک اوباما، جنگ مخالفان حکومتی لیبی با معمر قذافی رهبر آن کشور به نقطه حساسی رسیده است. در بخش دیگری این بیانیه، رئیس جمهوری آمریکا آینده لیبی را در دستان مردم آن کشور دانست. آقای اوباما خاطر نشان کرد که مطمئن‌ترین راه برای پایان یافتن کشتار و گذار کردن قدرت از سوی معمر قذافی است. بر پایه آخرین گزارش‌های رسیده از لیبی، مخالفان معمر قذافی بخش‌های گسترده‌ای از تریپولی پایتخت لیبی را به تصرف خود درآوردند. مخالفان اعلام کردند که بجز مجتمع مسکونی معمر قذافی، کنترل دیگر بخش‌های تریپولی را در اختیار دارند. همزمان اعلام شده است که سیف الاسلام، یکی از پسران معمر قذافی، به دست نیروهای مخالف دستگیر شده است. این در حالی است که موسی ابراهیم، سخنگوی دولت معمر قذافی، ضمن انتقاد از حملات ناتو به عنوان عامل اصلی پیشروی مخالفان به سوی تریپولی گفت که درگیری‌های 24 ساعت گذشته نزدیک به 1300 کشته بر جای گذاشته است. محمد قذافی، پسر بزرگ رهبر لیبی، در گفتگو با تلویزیون خبری الجزیره تایید کرد که در منزلش در تریپولی توسط مخالفان حکومتی در بازداشت خانگی قرار دارد. سیف الاسلام، یکی دیگر از پسران محمد قذافی، نیز در چند ساعت گذشته از سوی مخالفان دولتی بازداشت شد. قیمت نفت در بازارهای آسیا در روز دوشنبه تحت تأثیر تحولات تازه در لیبی دچار نوسان شد. به دنبال انتشار اخبار مربوط به تصرف بخشهایی از تریپولی پایتخت به دست مخالفان حکومتی و نامشخص بودن وضعیت معمر قذافی رهبر آن کشور، قیمت نفت در بازارهای مختلف نوسان یافت. بهای نفت خام سبک شیرین پایه بورس نیویورک برای تحویل در ماه سپتامبر با 82 سنت افزایش به 83 دلار و 8 دهم دلار در هر بشکه رسید و ببخشید به 83 دلار و 8 دهم سنت در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت نفت خام برنت دریای شمال برای تحویل در ماه اکتبر با افت 1 دلار و 59 سنتی به 107 دلار و 3 دهم سنت کاهش یافت. اما بشنویم از دومینیک استراسکان، رئیس پیشین صندوق بین‌المللی پول، که پیشتر به آزار جنسی متهم شده بود، احتمالاً هفته جاری آزاد می‌شود. به گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک پست، به نقل از منابع نزدیک به دستگاه قضایی، دادستان ناحیه منهتن نیویورک اتهام‌های مطرح شده علیه آقای استراسکان را غیر قابل اثبات می‌داند. آقای استراسکان بیش از 3 ماه قبل به اتهام سوء استفاده جنسی و همینطور تلاش برای تجاوز جنسی به یکی از پیشخدمت‌های هتل محل اقامتش در نیویورک بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شد. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد مرد شماره 2 لیبی پس از فرار از تریپولی به ایتالیا گریخته است. ایناتیو لاروسا، وزیر دفاع ایتالیا، روز یکشنبه به خبرنگاران در سیسیل گفت که عبدالسلام جلود وارد ایتالیا شده است. مخالفان مسلح معمر قذافی میگویند عبدالسلام جلود پناهنده شده است. آقای جلود در کودتای سال 1969 میلادی به معمر قذافی کمک کرد تا قدرت را در دست گیرد. و خبر آخرین که حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات ایران، روز یکشنبه بر جاسوس بودن 2 آمریکایی بازداشت شده تاکید کرد.
متشکرم نوشین سید حسینی. اتفاقا در مورد همین خبر آخری که خوندی در مورد 2 آمریکایی زندانی در ایران، همین الان یک گزارش هم پخش میکنیم. تایید حکم 8 سال حبس برای 2 آمریکایی زندانی در ایران از طرف مسئولان جمهوری اسلامی. موضع‌گیری‌های تازه سیاسی مداحان در شب‌های قدر علیه محمود احمدی نژاد و نزدیکانش. و آخرین خبرهای مربوط به سوریه، کشوری که ماه‌هاست معترضان آرامشش رو به هم زدن.
درباره لیبی گفتیم که 5 ماه درگیری‌ها و اعتراضات در اون بالا گرفته. سوریه هم شرایط نسبتاً مشابهی با لیبی پیدا کرده. معترضان همچنان دست از اعتراض برنداشتن و خشمگین‌تر و مصمم‌تر در حال اعتراض هستند. ساعتی پیش به ایلیا جزیری همکارم در منطقه تلفن کردم و درباره آخرین وضعیت سوریه از اون پرسیدم.
بیشترین اعتراض ها در خود دمشق، مخصوصا محله کفر سوسه و محله المیدان، حومه دمشق، الکسه و داریا که البته در این محله ها نیروهای امنیتی یورش بردن و خیلی ها رو گرفتن و چند کشته و زخمی داشت. شهر هومس در محله الخالدی شهر تظاهرات و مقابله نیروهای امنیتی با اون بودیم. در آب و ریف ادلب همچنین شاهد تظاهرات بودن و کردها در منطقه آمودا تحصن کردند و تظاهراتی هم در منطقه کردنشین قامشتی برگزار شد. البته این تظاهرات همزمان شد با پایان مصاحبه تلویزیون بشار اسد با تلویزیون ملی سوریه.
به مصاحبه بشار اسد رئیس جمهوری سوریه اشاره کردی. آقای اسد دیروز توی اون مصاحبه تلویزیونی خطر سقوط حکومت سوریه رو با وجود 5 ماه نارومی تو این کشور رد کرد، در حالی که آمریکا و اروپا ازش خواستن که از سمتش کنار بکشه، باز هم از برخورد با معترضان دفاع کرد.
بله، آقای اسد صحبت‌های قبلی خودش رو تکرار کرد و گفت که ترکیه هست در کشور برای سرنگونی نظام و برای اینکه کشور در دست نیروهای بیگانه قرار بگیره و گفت که گروه‌های مسلح تروریست عملیات خودشون رو در حال ادامه دادن هستند. البته نیروهای امنیتی با اونها مقابله کردن و دستاوردهایی داشته که این دستاوردها رو اعلام نکرد و حمایت کرد از عملیات نظامی و امنیتی. آقای اسد در مورد فشارهای غرب و اینکه ازش میخوان که کنار بره از قدرت گفت این حرفا به رئیس جمهوری زده نمیشه که مستقل هست و مردم اون رو انتخاب کردن و وابسته به غرب نیست. در مورد اقتصاد سوریه فشارهای اقتصادی گفت غرب همه دنیا نیست و ما شرق رو جایگزین غرب خواهیم کرد در تعاملات تجاری خودمون.
اما یه هیئت سازمان ملل هم وارد سوریه شد. میتونی برای ما بگی که این هیئت با وجود محدودیت‌ها و سختگیری‌ها چطور میتونه توی مناطق آسیب دیده کمک کنه؟
معترضان سوری میگن که این هیئت نمیتونه اونطور که باید شاید عمل کنه، چون میگن که مامورای دولتی سوریه نمیذارن اونا به آزادانه هر جا که میخوان برن، با هر کس که میخوان دیدار کنن، گفتگو کنن و برنامه اونها رو به طور دقیق سازماندهی میکنن تا وقایعی که در سوریه اتفاق میفته رو نبینن. اما اتفاقی که دیروز افتاد این بود که این هیئت در اولین قدم خودش رفت به شهر زبدانی در نزدیکی دمشق. به محض اینکه این هیئت وارد شد، مادران بازداشت شدگان اون شهر تجمعی ترتیب دادن روبروی ساختمان شهرداری که باعث سردرگمی نیروهای امنیتی شد، که البته اخبار در این مورد به طور کامل منتشر نشد به خاطر اتفاقات لیبی.
اتفاقات لیبی، وضعیت لیبی در واقع به خصوص توی چند ساعت گذشته تبدیل به خبر فوری شده توی رسانه‌های مختلف، مدام در حال بروز شدن هست. این خبرها توی رسانه‌های سوریه چطور منعکس شده؟ در واقع چه تأثیری روی معترضان سوری می‌گذاره؟
آزار جالب، خبرگزاری دولتی سوریه هیچ اشاره به اونچه که در لیبی اتفاق افتاده در 24 ساعت گذشته نکرده و حتی تلویزیون دولتی سوریه فقط یک اشاره کوچیکی داشته به اونچه که در لیبی اتفاق افتاده و به طور تفصیل خبرهاشو منعکس نکرده. اما در سوریه ماهواره هست و به هر حال مردم این کشور اخبار لیبی رو پیگیری میکنن. با یکی از سخنگویان کمیته هماهنگی اعتراضات تماس گرفتم، میگفت که خبرهای لیبی به شدت روحیه داده به معترضان و پیشبینی کرد که در روزهای آینده شاهد شدت گرفتن اعتراضا خواهیم بود، چون که میبینن که سرنگونی رهبر یک نظام هر کاری که بکنه و هر اقدامی که برای سرکوب اعتراضا بکنه ممکن هست.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب باز هم در مورد سوریه و لیبی شنیدید، اما باز هم درست در چنین موقعی میخوایم براتون یک آهنگ پخش کنیم از یک خواننده ایرانی به اسم شهره که الان 53 سالشه و خواهر کوچکتر شهرام سلطی هست. از شهره که تا به حال نزدیک به 30 آلبوم منتشر شده، میخوایم براتون یک ترانه نسبتاً خاطر انگیز پخش کنیم. شهره الان در لس آنجلس زندگی میکنه و الان از اون تو بمون رو میشنوید. موسیقی
دل من به انتظار نشسته، خونم و ابروی غم پوشونده، یاد دوری قلبم و شکسته. بیا از سفر به این سرای من، تو بمون برای من، تو بمون برای من، تو بمون برای من، تو بمون برای من. نباشی خونه بی خورشید میمونه، سرما گل ها رو دیگه میسوزونه، توی این غریبیم فنا میشم، دیگه لبم اسم تو نمیخونه. با تو باز جون میگیره صدای من، تو بمون برای من، تو بمون برای من، تو بمون برای من، تو بمون برای من.
اینم برای طرفدارای شهره سولتی که با ما تماس میگیرن و میخوان که براشون ترانه یا آهنگی از شهره پخش کنیم، که به هر حال خواننده‌ای هست که در لس آنجلس زندگی میکنه در آمریکا. دیروز توی همین برنامه درباره خبرهای غیر رسمی مربوط به صدور حکم دو تا آمریکایی زندانی در ایران گفتیم. خبر غیر رسمی که البته به سرعت تایید شد توسط مسئولان جمهوری اسلامی. دو آمریکایی زندانی در ایران هر کدوم به 8 سال زندان محکوم شدند. بعد از اعلام این حکم، خانواده جاش فتال و شین باور از اون به عنوان سخت‌ترین روز زندگیشون یاد کردند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هم گفت که توی این روزهای سخت و دشوار اون و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از اونها حمایت میکنن. گزارش رو بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
15 روز پس از آنکه علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران نسبت به آزادی دو آمریکایی متهم به جاسوسی در ماه رمضان ابراز امیدواری کرده بود، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران برخلاف این ابراز امیدواری آقای صالحی اعلام کرد دو آمریکایی زندانی در ایران به 8 سال زندان محکوم شدند.
هر کدوم به 8 سال حبس محکوم شدند. پرونده خانم شورد، سارا شورد مفتوح هست در دادگاه. از درسته که ایشون گفته که من حاضر نخواهم شد، اما مقررات ایران کاملا نشون میده که محاکمه او بلا مانع خواهد بود و ما میتونیم غیابی محاکمه کنیم و بلا به او وثیقه گذاری به ایران معرفی کرده که از طریق او میشه اقدامات قانونی انجام داد. بنابراین اون اقدامی که دادگاه باید انجام بده وظیفه دادستانی خارجه.
به دنبال محکوم شدن جاش فتال و شین باور، خانواده این دو آمریکایی زندانی در ایران با انتشار بیانیه‌ای بر بیگناهی این دو تأکید کرده و خواستار تجدید نظر در حکم و آزادی فوری آنها شدند. در بیانیه خانواده این دو زندانی آمریکایی آمده است از 751 روز حبس شین و جاش دیروز و امروز سخت‌ترین روزهایی بوده که بر خانواده ما گذشته است. شین و جاش بیگناه هستند و هیچگاه دست به هیچ گونه عمل تهدیدآمیزی علیه جمهوری اسلامی، دولت و مردم ایران نزدند. البته مسعود شفیعی وکیل دو آمریکایی زندانی هم همچنان بر این اعتقاد است که موکلان او جاسوس نیستند.
بحث جاسوسی به اعتقاد من اصولا موضوعیت نداره. جاسوس تعریف مشخص داره. جاسوس کسی هست که دسترسی به اسناد سری و محرمانه داشته باشه و این اسناد رو در اختیار دول بیگانه بذاره. اصولا موکلین من در پایگاه و جایگاهی نبودن که بتونیم اینها رو مصداق جاسوسی بدونیم. دلیلی هم در خصوص جاسوس بودن اینها در فرمانده من ندیدم. و بحث ورود غیر مجاز هم خب طبیعتاً اتفاق افتاده، چون اینا در ایران هستند و این ورود غیر مجاز کمتر تقصیری میشه متوجه موکلین من دونست، چون مرزهای ما در اون منطقه مارک و نشانه و علامت خاصی نداره و نمیشه تشخیص داد نقطه مرزی کجا هست و اصولا اعتقاد به بیگناهیشون دارم.
11 ماه پیش در زمان آزادی سارا شورت، دیگر آمریکایی زندانی، بین مقامات قضایی و دولت آقای احمدی نژاد اختلافاتی بروز کرد که آزادی خانم شورت را برای چند روز به تاخیر انداخت. مقامات دولتی در آن زمان اعلام کرده بودند با پیگیری‌های محمود احمدی نژاد، خانم شورت مشمول عفو و آزادی شده است، اما دادستان تهران به سرعت وارد ماجرا شد و آزادی خانم شورت را منتفی دانست. اما در حالی که وزیر خارجه دولت آقای احمدی نژاد از آزادی این دو آمریکایی ابراز امیدواری کرده است، از محکومیت 8 سالی این دو آمریکایی توسط مقامات قضایی چه نتیجه‌ای می‌توان گرفت؟ علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا:
یک، این ناهماهنگی رو نشون میده که بین قوه مجریه و قوه قضاییه هست. منتها باید در نظر بگیریم که این پرونده از ابتدا حالت سیاسی داشت و جنبه قضایی نداشت و به نظر میرسه که حکومت ایران انتظاری رو داره از سیاستمداران آمریکایی که بر حسب این انتظار معامله محتملی که رخ بده سرنوشت این دو زندانی دیگه روشن میشه و خب من فکر نمی کنم خودی که صادر شده باشه اجرا بشه و کم و بیش اینها هم مانند خانم سارا شورت که برگشت به کشورش سرنوشت مشابهی رو پیدا کنه.
در آخرین واکنش هم هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا ضمن ابراز ناامیدی این حکم را محکوم کرده است و گفته من و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به همراه تمامی مردم ایالات متحده حمایت کامل و متحد خود را از شین، جاش و سارا و خانواده آنها در این ایام سخت و دشوار اعلام می‌کنیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
بله، و این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست که در ساعت 7:48 دقیقه صبح روز دوشنبه به وقت ایران ما همچنان با شما هستیم. این روزا به خاطر ماه رمضان، شاید و البته بیشتر به خاطر شب‌های قدر، بارها و بارها نوحه‌های مختلفی رو شنیده باشید و شاید هم متوجه یه سری موضع‌گیری‌های تازه نوحه سرایان شده باشین. موضع‌گیری های سیاسی البته من مورد نظرم هست. منصور عرضی، مداح مشهور تهرانی، اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد رو توی یکی از همین مداحی ها و نوحه ها یهودی امت نامیده و خواسته کسی اون رو بکشه و پولش رو بگیره. اون در این حال سیاست های دولت رو زیر سوال برده تا دولت محمود احمدی نژاد و نزدیکان به رئیس دولت باز بر سر منبر نقد بشن. آرش حسنی گزارش مفصلی داره از تازه ترین موضع‌گیری های سیاسی مداحان بر روی منبر.
اینکه مداحان دستی بر سیاست داشته باشند و به جای میانداری در مجلس عزاداری تحلیل سیاسی بدهند چندان جدید نیست. اوج حضور مداحان در عرصه سیاست به انتخابات سال 76 برمیگردد که مداحان مشهور تهران از جمله منصور عرضی تمام قد در حمایت از علی اکبر ناطق نوری به محمد خاتمی تاختند. پس از آن هر جا که منبری بود و هیئتی و مجلسی، اصلاح طلبان پای ثابت نفرین ها و دشنام های مداحانی بودند که در عرصه سیاست برای خود مجلس و منبری دست و پا می کردند.
حالا قدر خودتو بدون، سینه زن خونم ده، بگذر از این که یاوه‌گوها، حرام خورا، حرام زاده ها، این سینه زنی ها و این پرچم مشکی ها و این روزه ها و این نیایش ها و مسخره میکنه. اینا حرامزاده عبدالشیطانه، نگو عبدالکریمه، عبدالشیطانه. مقاله امروزشو بردار بخون،
میگه اینا مصلحت اندیشیه ملعون، خدا درد بده فقط داد بزنی.
کمی بعدتر زمانی که محمود احمدی نژاد به دولت اصلاح طلبان پایان داد، میدانست که باید از هیئتی ها اینگونه تجدیل کند، چرا که بخشی از رأی خود در انتخابات سال 84 را مدیون آنها بود.
حالا بذارید جمله آخر رو عرض کنم. بالاخره به شماها باید بعضی چیزا رو بگم. به من ایراد میگیرن، میگن آقا تو به جای اینکه بری با این سیاستمدارا و این حرفه‌ای های سیاست و اینا بری با اینا مشهور بشی و جلسه بذاری و این حرفا، چرا سر و کارت با این عزادارا و متن مردم و بچه هیئتی ها و سینه زناست؟ من میخوام در حضور شما یک کلمه جوابشونو بدم. خدا خودش شاهد است که بنده اولا نوکر ملتم، اما اونا بدونن من خاک پای سینه زن ابا عبدالله رو به خروار خروار از این سیاست مدارای بیخاصیت عوض نمی کنم.
در رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری سال 88 نیز باز مداحان سیاسی برای محمود احمدی نژاد گلو پاره کردند و برای پیروزیش سینه دریدند.
ای جوونا شما توی ها حالا نرید بیرون، چون جمعیت بیرون زیاد خورد خورد برن سیل جمعیت دکتر رو برد، احمدی نژاد رو برد. روزی از روزا.
اما این ماه عسل دوام چندانی نداشت. سرشاخ شدن محمود احمدی نژاد با آیت الله علی خامنه ای همه چیز را برهم زد. سعید حدادیان مداح نزدیک به بیت رهبری چند ماه پیش از این با ادبیاتی غیر معمول بر سر منبر و در مجلس عزاداری به اسفندیار رحیم مشائی و دیگر نزدیکان محمود احمدی نژاد چنین تاخت:
خدایا اگه این آقای مشائی استعفا نمیده، آقای احمدی نژاد نمیذاردش کنار، رای دیگه ای نیست، امشب اینو بکش ببرش بهش، خیال ما رو هم راحت کن. خیلی عزت گذاشت نگودیم بری بهش، و الا حق و ناسه جاش طعمه های جهنمه، نه این جلوموله ها. چرت و پرت هم زیاد میگه. حضرت آدم تا گندومه رو نخورده بود یا هر چی بوده، حالا چه میوهی بوده، عورتش معلوم نشد، اینو خورد عورتش معلوم شد. آقای احمدی نژاد گندوم کجا رو خوردی این عورتت زده بیرون؟ آقای احمدی نژاد میبرنشا. حزب الله اینجوریه.
حالا نوبت به مداحی معروفتر و قدیمیتر از سعید حدادیان رسیده است. سعید حدادیان از منصور عرضی به عنوان استاد یاد میکند و این بار استاد او با ادبیاتی مشابه با آنچه سعید حدادیان استفاده کرده بود، اسفندیار رحیم مشایی را یهودی امت می‌خواند و می‌گوید هر کس مشایی را بکشد پولش را می‌دهد. منصور عرضی جمعه شب و در مراسم شب 19 ماه رمضان با انتقاد از عملکرد دولت از مجلس تعریف و تمجید کرد تا معلوم شود حزب سیاسی غیر رسمی و تشکیل نشده مداحان سیاسی این بار تمام قد علیه دولت و نزدیکان محمود احمدی نژاد سفارایی کرده تا به گفته منصور عرضی نگذارد در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری دو سال بعد رأی بیاورند. انتخابات هایی که این مداح گفته قرار است دولت با خریدن رأی اراذل و اوباش در آنها برنده شود.
بله، در مورد مداحان و مداحی شنیدین. از دنیای موسیقی چه خبر؟ چند لحظه دیگه هم با ما باشید تا بریم سراغ خبرهای تازه موسیقی در ایران و خارج از ایران. علی ناظمی سلام بر تو در صبح روز دوشنبه، امیدوارم که حالت خوب باشه.
سلام از داده، صبح روز دوشنبه تو هم بخیر باشه، امیدوارم صبح خیلی خوبی شروع کرده باشی، همچنین برای همه شنوندگان همین آرزو هم میکنم.
از دو سه هفته پیش آلبومای خیلی زیادی در زمینه موسیقی در ایران منتشر شدن که فکر می‌کنم تو این هفته ما حتما به خیلی از اونا بپردازیم، اما برامون امروز از آلبوم حسین علی شاپور بگو.
اسم این آلبوم هست آوای تو و به تازگی منتشر شده. آهنگسازش هم فرهاد ابراهیم خانیه. اشعار سعدی و عبید زاکانی رو توش اجرا کردن و
از جمله آهنگ دریغا ز ایران از اشعار فردوسی و شاهنامه‌اش استفاده شده و از تمام بخش‌های مختلف آهنگی که جایزه دوم بخش آهنگسازی جشنواره موسیقی جوان ایران رو برده و در 2 سال گذشته. و ما آزاده بس بعد بگم راجع به خود حسین علی شاپور، چون که برنامه‌های دیگه‌ای داره، قراره که آلبوم تازه‌ای رو به اسم تنها بعد از ماه رمضان منتشر کنه و بعد از اون هم 24 و 25 شهریور با گروه مهربانی تو تالار اندیشه تهران اجرا میکنه و بعدش هم که همونجوری که پیشتر تو این برنامه گفتیم در تور اروپایی کیهان کلهر شرکت میکنه.
غیر از آلبوم های تازهی که در هفته های گذشته منتشر شدن، از حامد بهداد هم بد نیست بشنویم که باز هم قراره با گروه دارکوب کار کنه. توی سینما و تلویزیون هم کم فعال نبوده و توی دنیای موسیقی هم بی سر صدا نیست.
درسته، گروه دارکوب اعلام کرد که آلبوم دوم خودش رو میخواد بده بیرون، آلبومی که موسیقی تلفیقی خواهد بود، موسیقی که ریشه داره تو موسیقی خراسانی و بقیه جاهای دیگه ایران، اجرای قطعات محلی رو میکنن با نوازندگان محلی. حامد بهداد هم دوباره توی این پروژه حضور خواهد داشت و همونجوری که پیشتر حضور داشت به همراه مهران مدیری و تو اجراهاشون. اما جالبه که حامد بهداد توی مصاحبه‌ای اعلام کرده که خیلی ها بهش ایراد میگن که چرا خوانندگی میکنی، تو موفق تری که توی عرصه سینما و تلویزیون کار کنی. خودش میگه که این انتقاد باعث میشه که من اعتماد به نفسم رو از دست بدم که بخونم. با این حال به نظر میرسه که این کار جدی رو انجام خواهد داد و با گروه دارکوب آلبوم دوم رو بیرون میدن. کدوم کوهای کمر روی ستاره یا کدوم محجل به حالا که در مورد آلبوم های تازه موسیقی در ایران گفتیم، سری بزنیم به آلبوم های جدید موسیقی خارج از ایران. یه سری از نام های خیلی بزرگ و برجسته و خیلی از کسانی که در زمینه موسیقی جزء با تجربه ها محسوب میشن اعلام کردن که میخوان آلبوم های تازه منتشر کنن، از جمله پیتر گابریل که خیلی هم مورد علاقه و محبوب هست در ایران. درسته، اسم آلبوم جدیدش هست خون تازه. پیتر گابریل 61 ساله که با گروه جنسیس در دهه 70 معروف شد و بعدها تنها کار کرد و موسیقی جهان رو تجربه کرد و با آلبوم های از این دست معروف شد، قراره این آلبوم جدیدش رو بده.
کیا هستن که این کار رو انجام میدن و آلبوم تازه منتشر میکنن؟
گروه The Bangles گروهی هن که همشون دختر بودن، تو دهه 80 معروف شدن و مثلا با آهنگ راه رفتن مثل یک مصری، اون هم قرار آلبوم جدید رو بعد از 8 سال بیرون بدن. و گروه ایریزر، گروه دو نفری که در دهه 80 و ابتدای دهه 90 معروف شدن، آهنگسازشون وینس تارت بود که در اوایل از یکی از اعضای اصلی گروه دپش مود بود و خیلی در دهه 90 پر سر و صدا بودن. خیلی وقت بود که چیزی رو بیرون نداده بودن، اونها میخوان آلبوم بدن.
چی بشنویم امروز صبح در صبحانه با خبر؟
آهنگ همیشه از گروه ایریزر. When